بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بفتح الهمزة والتخفيف على خمسة أوجه. يفرما لفظ ألا كهمزة إش مفتوح باشا واللامش مخفف باشد، یعنی تشدید نداشته باشد. این لفظ الا بر پنج وجه هست، اگرچه خیلی این حرف زده شده بازم واجب زده بشه. حالا این عبارت تا خمسه اوجه نه ترکیب کنیم، چه جور ترکیب میکنیم؟ بله بله ها، چه کاره یه؟ به فتح الهمزه رو چه قرار بدیم؟ سبدی خود
متعلق به عامل مقدر
نه
یا اینکه
صفت جمله؟
بله
صفت.
بله سبدی میگه ظرف و جار و مجرور و جمله بعد از نکره صفت، بعد از معرفه حال. الان نکره یا معرفه؟
معرفه.
پس به فتحه چی میشه؟ حال میشد. احسن. تخفیف بر او. خب در همین کتاب آخرهاش می نویسد که اگر کسی استاد فن نحو باشه یک چیز را ترکیبی بکند که محتاج به چیز دیگه هست. مثل اینجا الا را ما مبتدا ترکیب کردیم، مبتدا محتاج به چیه؟
خبر.
میگه یادش نروه، خبر پیدا کند. احسن. الا خمسه اوجه خبر است. خب این تموم شد. الا خمسه اوجه، الا به فتح همزه و تعریف لامه. ادها ان تکون للتنبیه. یکی از اون پنج اسم است که الا برای تنبیه مخاطب است، که الان مرسومه. کسی میاد در مسجد اعظم میگه آقایون توجه. این همی علایه که حالا فارسیش میگن توجه. مخاطب را تنبیه میکند که من میخوام مطلبی بگویم، حواستون جمع باشه. اینو میگن علایه تنبیهیه. احدها ان تکون للتنبیه فتدلو على تحقق ما بعدها. ای علا دلالت میکند که هرچه خواهم گفت مسلم و محقق است، حواستون جمع باشه. در روایت دارد که عشق الاولین والآخرین همی که ضربت زد مولا را در حال سجده، جبرئیل بین آسمان و زمین گفت الا قد قتل علی المرتضی. یعنی مردم ملتفت باشین که این بزرگوار شهید شد. بعد حضرت زینب شنید و آمد حضرت امام حسن بیدار کرد و دنبالش دعوا شنیدی. فتدل الا تحقق ما بعدها. پس این الا دلالت میکند بر ثبوت ما بعد. و تدخل على الجملتين. و این علا داخل میشد بر هر دو جمله، یعنی هم بر جمله اسمیه هم بر جمله فعلیه. نحو علا انهم هم السفها. میگه آگاه باشید که این یهودی ها دیوانه هن، سفیه هن. این یک مثال. علا یوم یعتیهم لیس مصروفا عنهم. یعنی آگاه باشید، توجه که روزی خواهد آمد که منصرف از این منافقین و کفار نیست. یعنی حتما اون روز را مبتلا خواهند شد که مراد روز قیامت است. مثال اولی مثال جمله اسمیه، مثال دومی مثال جمله فعلیه. و یقول المعربون. معربون یادداشت کنین به نحوی ها میگوین. و یقول المعربون یعنی یقول النحویون فیها میگوین نحویها در این علا چه میگوین؟ حرف استفتاح، این اسمش گذاشتن حرف استفتاح. فیبینون مکانها، وقت جای استعمالش بیان میکنن که علا باید کجا استعمال شود. و یهملون معناها، اما معناش چیه نمیگن، همینقدر میگن علا جایش فرانجاست، یعنی صدر کلامه، اما معناش چیه نمیگوین. و یهملون معناها، این تموم شد. و افادتها التحقیقه من جهت ترکبها من الهمزه و لا، میگه این که گفتیم افاده تحقق میکند، یعنی دلالت میکند که ما بعدش محقق است، مسلم است، از کجای علا در اومده؟ میگه از این که مرکب شده از دو کلمه همزه و لا انافیه، این ترکیب این خاصیت را داره. مثلا که مختصری عرض کنیم عیب نداره، بعضی دواهایی که دکتر میگه، دکتر یونانی قدیم یا تازه، مثلا میگه گل گاو زبان و پر سیاوش و است قدوس، استتا رو بجشون بخور خوب میشی. حالا این گل گاو زبان تنها که این فایده رو نداره، پر سیاوش هم این فایده رو نداره، است قدوس هم این فایده رو نداره، اون ترکیبش این فایده رو میده. حالا علا همزه تنها دلالت بر تحقق نمی کنه، لا تنها دلالت بر تحقق نمی کنه، ترکیب این هر دو نتیجهش تحقق است. و افادتها التحقق، تحقق یا تحقیق من جهت ترکبها من الهمزه و لا. خب حالا میخوام ببینیم همزه چه کاره یه، لا چه کاره یه. همزه خیلی داریم، لا خیلی داریم، این دو جزءش رو باید بشناسیم. و همزت الاستفهام اذا دخلت على النفی افادت التحقیق، میگه این خاصیت مال همزه استفهامه که داخل بر نفی بشد، ترکب هر دو نتیجهش تحقیق و تحقق است. پس همزه همزه استفهام شد. و همزه الاستفهام اذا دخلت على النفی افادت التحقیق، نحو الیس ذلک بقادر على ان یحیی الموتا. حالا همزه استفهام چون بر نفی که لیس داخل شد ازش متولد می شود تحقق. خدا میگه منی که اینقدر قدرت کامل دارم، من نمیتونم مرده را زنده کنم. آخه اونا مسخره میکردن حضرت را. یک آیه داره عجیب و غریب، حضرت وقتی فرمود که شما معادی هست زنده میشین، اینا که انهو یک چیز مسخره شنیدن، رفتن به دیگران گفتن، گفتن هل ادلکم علا رجلن که به شما میگد که شما بعد از خاک شدن و پراکنده شدن خاک زنده میشین؟ کنو یک چیز دیوانگی شنیده بودن. اذا مزدقتم کل ممزدق انکم لفی خلق جدید، و بید بید که همچه آدمی پیدا شده، همچه یک حرف چرتی میگد که اذا مزدقتم کل ممزدق، وقتی پاشویده شدین، استخوانهاتون پوسید، خاک شد، میگه دوباره زنده میشین. عجب آدم دیوانی ایه. بید بریم به شما نشون بدیم. آیه داره، برای تفسیر نگاه کن. خدا میگه من نمیتونم شما رو زنده کنم. بعد آیه اشاره میکنه، میگه سر انگشتتون رو زنده میکنم. خودتون کجا دارین؟ این انگشت نگاری میکنن تو ادارات، میگن تمام 1,000,000,000 بیشتر کمتر بشر این سر انگشتاشون دوتا مطابق هم نیستن، همش مخالفه. مقصود خدا میگه من سر انگشت شما رو میتونم زنده کنم، شما رو نمیتونم زنده کنم. حالا شاهد ما اینه که همزه بر لیسه که نفی داخل شده مراد تحقق و ثبوت مطلب است، یعنی حتما من میتونم شما رو زنده کنم. خب الیس ذالک، ذالک یعنی اون خدای عز و جل، لیس بقادر علی ان یحیی الموتا، یه تموم شد. قال الزمخشری و لکونها به هذه المنصب من التحقیق لا تکاد تقع الجمله بعدها الا مصدره بنحو ما يتلقى به القسم. اینو یادداشت کن، برو جامعه رو ببین در حروف جاره، وقتی به حروف قسم که میرسه اونجا میگه که جواب قسم باید یکی از چند چیز داشته باشه، یکی نون تاکید، یکی ظاهرا انه، یکی لا نافیه، حالا همین ستای یا دیگر هست من یادم نیست، اونجا در حروف جاره جامی نگاه کن. ایشون زمخشری همین رو میگه، میگه چون این علا این منصب بزرگ را داره، چه منصبی داره؟ که دلالت میکند که ما بعدش محقق و ثبوت هست، مسلم است، باید بعد از این علا یک جمله ای بیاد که اون خصوصیات جواب قسم در او باشه. ما یتلقا به قسم یعنی جواب قسم، بعد از این علا جمله ای باشد که یکی از اون خصوصیات باشه. خصوصیات گفتیم اینه دیگه، نون تاکید دیگه، لا. بله خب، فرزندان حضرت یعقوب سلام الله علیه دیدن حضرت همیشه گریه می کند، آخ یوسف، آخ یوسف، آمدن گفت بابا این چه کاریه دیگه، تالله لا تفتع و تذکر یوسف، قسم به خدا تو هیچ وقت ول نمی کنی اسم یوسف، آخه چه خبره؟ خو اون یکی بود رفت گر کردش، ما 10 نفر دیگه، 11 نفر دیگه هستی. حالا لا تفتع جواب قسمه، چون جواب قسمه لا داره، اما لا در کلام مذکوره یا محذوفه؟ محذوفه که سیتی خوندیم. پس باید در جواب قسم یکی از این چند چیز باشد. ما بعد این علا هم همونه، یعنی باید یکی از این چند چیزی که در جواب قسم واقع میشد باید جمله ما بعد علا هم هزمینا داشته باشه. قال الزمخشری، فرموده جناب زمخشری، ولی کونها ها به علا میخورد و به جهت بودن علا به این منصب از تحقیق، یعنی دلالت بر تحقیق میکند، لا تکاد و تقع الجمله بعدها، نزدیک نیست که واقع شود جمله بعد از این علا الا مصدرتن به نحو ما یتلقا به القسم، در صدر اون جمله چیزی باشد که یتلقا به القسم، یعنی چیزی باشد که در جواب، در صدر جواب قسم واقع می شود، که این نباشد و تأکید الاخر. نحو الا ان اولیاء الله لا خوفون، حالا در جمله ان اولیاء الله از اون چیزهایی که در جواب قسم میاد کدومه؟ انه، احسن. این تموم شد. و اختها اما، خواهر علا لفظ امایه، اینم برای استفتاحه، اینم برای تحقیقه. و اختها اما من مقدمات الیمین و تلایعه، تلایه را در حاشیه داشت کنین اسکورت این. بله، اما از مقدمات قسمه و از اسکورت قسمه، که وقتی اما آمد می دانیم دارد قسم میاد، چنانچه پت پتی ها که آمد می دانیم که بعدش اون کسی که از تهران اینجا باید بیاد او میاد. گفتم به گل زرد که آرت ناید، چیز گل سرخ، گفتم به گل سرخ که آرت ناید، پیش از تو گل زرد به بازار آید. گفتا که خموش باش، مگر نشنیدی رجاله جلو شاه ز دنبال آید. میگن اون گل زرد که از من جلوتر میاد بازار، اون اسکرت منه. تو خیال نکن که این حد که منه، نه خیر، اون اسکرت منه. اول اون میاد بازار، مردم را خبر میده که آقایون ملتفت باشید که گل سرخ رسیده و میارنش بازار. گفتا که خموش باش، مگر نشنیدی رجاله جلو شاه ز دنبال آید. خب و اختها اما من مقدمات الیمین و تلایعه اتو تفسیریه، یعنی اسکرت است. برای که؟ برای قسم، که اول اما میاد بعد قسم پشتش میاد. که قول اون شاعر اما والذی واو واو قسمیه، آگاه باش، قسم به اون چنان کسی که لا یعلم الغیب غیره. او کیه که لا یعلم الغیب غیره؟ خدا. و یحیی العظام البیض و هی رمین، و زنده می کند استخوانهای سفید را، یعنی از پوسیدگی رنگ سفیدی گرفته. و هی رمین، رمین من بلی پوسیده پاشیده شده. این یک بیت. حالا این اما مقدمه شد برای واو والذی که قسمه. قول دیگر و قولهم اما والذی ابکا و ازحک، باز این واو والذی ابکا واوش واو قسم، اما مقدمه قسم است. والذی امات بقسم به اون کسی که می میراند و احیا زنده می کند. والذی امره الامر بقسم به اون کسی که امرش امر است، که تا امر کرد اذا قیل لشیء کن فیکون. محققین میگن اصل کن نمیگه خدا، این مسامحه یه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. این دلیل اینهایه که خدا هر چیز را که میخواد ایجاد کند لفظ کن نمیگه، اذا اراد ان یقول. یعنی خدا اگر اراده کند که کن بگویه، کن نگفته، اما اراده کافی است، فیکون فورا وجود میگیرد. این امره الامر. پس این داشته باشید، چون در چند آیه میفهمند که خدا کن میگوید بعد وجود میشه. این آیه میگه نه، اذا اراده ان یقول کن، یعنی همین که بخواد خدا کن بگوید هنوز کن نگفته او میشه. اذا اراد الله ان یقول کن فیکون، یعنی محتاج به گفتنم نیست. خب مطلب خارجی بود، لیکن نکته قرآنی است، بد نیست. والذی امره الامر، اصانی معنای دوم علا، التوبیخ و الانکار. توبیخ و انکارم اول کتاب در معانی مجازیه حمزه خوندیم. التوبیخ و الانکار که قوله الا تعانه الا فرسان عادیتن الا تجشعکم حول التنانیری. میگه آیا نیززن بین شما نیست؟ آیا سوارکار بین شما نیست؟ یعنی خاک به سرتون. نه نیزدن، نه نیززن دارین، نه سوار. بله، مراد یعنی سوار جنگی نیست در شما مگر آرق زدن، اونم اطراف تنور. ننت دارن نون میپزد، تو اونجا نشستی و هی نونای گرمه میخوری و آرق میزنی، یعنی شما شکموین. خیال کن. بله، الا تعانه، آیا نیست در بین شما بیگر تا دور جناب تنزننده نیزه زننده؟ الا فرسانه، بین شما سوارکار نیست، یعنی مرد جنگی عادیتن که بتوند به دشمن تجاوز کند و دشمن کش باشد. الا تجشعکم، فقط آرق زدن شما هست، اونم اطراف تنور از بس کموین، مهلت هم نمیدین، پشت تنور نشستین تا ننتونون از تنور در بیارتون بخوری. میگه شما یعنی خوب نیستین. خب بله. و قوله الر اوا لمن بلت شبیبته و آزنت به مشیب بعده حرمون. حافظ میگد چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، رندی و خراباتی در عهد شباب اولا. روایت دارد حضرت صادق سلام الله علیه یک روزی فرمود که انسان به 40 سال که رسید آثار پیری درش ظاهر شد. سعدی هم در گلستانش میگد اینه، میگد یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، شما بدانید که از این آدم من خجالت میکشم که در روز قیامت ازش حساب بگیرم. چرا؟ چون من بهش جوانی دادم، قوای جوانی دادم، یواش یواش اینها را ازش پس گرفتم. من کریمم، کریم چیزی به کسی بده پس نمیگیره، لیکن من مصلحت بود پس گرفتم. از این شخص خجالت میکشم که در قیامت اینا در دادگاه بطلبم، از همونجا میگم ببرینش بهشت. بعد روایت دارد حضرت صادق سلام الله علیه گریه کرد به اندازه ای که دامن مقدسش تر شد. اصحاب عرض کردن یا ابن رسول الله که گریه نداره، این دلالت بر وسعت رحمت خدا میکنه. و نه، من برای او گریه نمی کنم، گریه من از اینه که این بیچاره بشر که خدا 40 ساله شد ازش خجالت نیکشه. چرا خود این بشر از خدا خجالت نمیکشه؟ بعد از 40 سال هم باز معصیت میکند. من برای این گریه میکنم. و سعدی این را شعر در آورده، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه کرده او خدا شرم سا. ببین چقدر کریم است. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه کرده او خوب شریعت گناه بنده کرده است و او شرم سار. اشاره به این حدیث است. این بیت همیره میگد الر اوا، آیا برگشتنی نیست، پشیمانی نیست؟ برای که لمن ولت شبیبته، برای کسی که روگردان شده جوانیش، یعنی جوانیش رفته. و آذنت به مشیب، اعلان شده هست به پیری. این قصه واقعیه، اینا رو خوب بشنوید، نصایح همش. قاضی بود در افغانستان، خداوند یک جوری کرده بود این مخلص ما شده بود، خیلی مخلص ما بود. 2 نفر را به نوشتن من از کشتن نجات داد. یک روز خواست حدیث نقل کنه، جماعتی هم نشسته بودن، گفت که قاصد مرگ چند چیز است. یکی این رگهای پشت دست بلند بیاد، چون انسان همیشه به دست خودش نگاه میکنه. یکی موی سفید. تا این گفت اهل مجلس همه پشت دست ها نگاه میکردن، غالبا دست ها رگ بالا میاد. ولی ای به غفلت گذران، موی سیه کرده سفید، با خبر باش که این قاصد مرگ است رسید. این شاعر همیره میگه، سعدی هم همیره میگه، حضرت هم همینه فرمود. خب و آذنت به مشیبن، و اعلان کرده هست اون پیری، چی اون ولت شبیبه، یعنی جوانی که رفته، خبر میدهد که دیگه داری پیر میشی. بعده هرمون، بعد از پیر شدن هرم می آید. اون شعر جامع المقدمات، یا قوم قد حوقلتو او دنوتو، ای قوم من حوقل شدم. حوقل در لغت کسی را میگن که از کار شب باز بمونه، که آزنت به مشیبن، خبر میدهد اون روگردان شدن جوانی به پیر شدن، که بعد از او حوقل است دیگه. واه دیگه به کلی. بله خب، حالا شاید مثال گم نشه. شاید مثال چه بود آقا؟ که این علا برای توبیخ و انکاره، یعنی هنوز هم معصیت میکنی، از خدا خجالت نمیکشی، چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو. خب از سالس دو حوکله است دیگه، واه دیگه به کلی. بله خب، حالا شاید مثال گم نشه، شاید مثال چه بود آقا؟ که این علا برای توبیخ و انکاره، یعنی هنوز هم معصیت میکنی، از خدا خجالت نمیکشی، چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو. خب از سالس سیم از پنج معنای علا، از تمنی آرزو کردن، که قول اون شاعر علا عمر ولا مستطاع رجوعهم، یک شعر فارسی دارد، یک لنگش یادم رفت، جوانی کجایی که یادت بخیر، فیا لیت الشباب لنا یوما فأخبره بما فعل المشیب. جوانی کجاست که الان بهش بگم که بله حوقل تو کارا خراب شد. خب حالا اینجا همون معنایه الا عمر ولا، آیا نیست یک عمری که برگردد، مستطاع اون رجوعه که ممکن باشد برگشتنش. من اینجا یک مذهکه خیلی عجیبی دارم، نمیگم فیر ابا، پس مهله اصلاح کند برگشتن جوانی. چرا اصلاح کند؟ ما اساءت ید الغفلات، اون چیزهایی که فاسد کرده غفلت من. در حالات ابو نواس رحمت الله علیه یک قصه دربارش نوشتن در تاریخ، اگر حقیقت داشته باشد، مرد اینجور آدم هاست. این شاعر دربار خلیفه بود، هارون ملعون یا مأمون، در متول شعری ازش نقل میکنند. بله، ولقد نهرت مع الغباط بدلهم، میگن فسقی نبوده که این آدم نکرده، خودش اقرار میکند. ولقد نهرت مع الغباط بدلهم، میگه دل هر فاسقی در هر چاهی انداخت، منم انداختم. ولقد نهرت مع الغباط بدلهم و اسمت سرح اللحظ حیث اسامو، اونا هر جا چشم چرانی کردن منم کردم. و اسمت سرح اللحظ حیث اسامو فاذن اسارت کل ذلك اثامون، بعد فهمیدم که نتیجه تمام این کارها معصیت است. وقت روایتی دربارش نقل میکنن که وقتی حال احتضار شد، و مرد مهمی بود، خیلی مهم است، شاعر درباری هم، وزرا عمرا خب آمدن اطرافش که آقا میخواد بمیره، یک دفعه صورت سیاه شد از معصیت. اطرافی ها سنی تشریف داشتن، به هم پوزخند زدن که ببین شیعه ها چطور میمیرن. این ملتفت شد، قصیده ای درست کرده است که حضرت موسی بن جعفر در زندان بوده. خلاصه قصیدهش اینه که ابن رسول الله، هرچه به سر من بیاد حق داره، من همچه هستم، لکن شما ملتفت باش که دشمنان شما از این حالت من خوشحال می شوند، تو می دانی و کارت. در همون حال قصیده را درست کرد، هنوز قصیده تمام نشده بود، صورتش نورانی شد. اگر این روایت صحیح باشد، خیلی مرد بزرگی است که تا اونجا عقیده تشیع خود حفظ کرده بود، می دانست امام یعنی چه. امام تو زندان، ای از اینجا قصیده را درست کرد و خداوندم بخشیدش. اما من و شما هیچ وقت به امام خود قائل نیستیم. خدا می داند اگر ما به امام قائل باشیم، میگیم ما امام غائب داریم. امام یعنی چه؟ یعنی الان اینجا حاضره. اگر ما امام اینجا حاضره، اگر فلان پیش نماز اینجا حاضر باشد، من معصیت میکنم؟ ابدا. یک پیشنهاد محل امام اینجا حاضره، ما معصیت میکنیم. الان ما دروغ میگیم، مثلا امام را قائل نیستیم. خب جمله معترضه بود. فیر ابا، پس اصلاح کند اون عمر رفته، برگردد و اصلاح کند. چرا اصلاح کند؟ ما اساءت، اون چیز را که فاسد کرده دست غفلت ها. خیلی ولهازا نسبه یر ابا، لحاظا را بزن که چون معنای تمنی داره و عوامل ملا محسن و بعضی کتب دیگر نحویه مخصوصا صمدیه و سیوطی اگر نظرت باشد، فعل مضارع در جواب چند چیز منصوب میشد به ان مقدره. یکی تمنیست، میگه چون این علا به معنای تمنیه، یرعبه منصوب است به ان ناسبه. ولهازا یعنی چون که این علا به معنای تمنی هست، نسبه یرعبه، نسب داده شده به ان مقدره یرعبه. چرا؟ لأنه جواب تمنن مقرون بالفا، که شعر سیوطی الفیه دارد که جواب اگر مقرون بفا باشد و در جواب تمنی باشه منصوب به ان می شود. الرابع الاستفهام عن النفی، چهارم از پنج معنای علا استفهام از نفی است. درویشی بود در 60 سال قبل، بلکه بیشتر، در خراسان به اصطلاح درویشا پرسه میزد. پرسه شعر میخواند تو بازار را میره، این میخوند زنده حاجی مرده حاجی پاته به خندق میکشن. خندق یعنی خندق، یعنی مردی میبرن اونجا میندازند. خودش مرد، زنش با دیگری خورد. میگوید ملتفت باش، این ثروت ها را از هر را جمع میکنی، تو خودت که نمیخوری اینها را، میمونه ارث میرسه به خانمت. الست بار لسلما، آیا صبر نمی کنه سلما؟ عقب مستبل خانه میرد ام لها جلدون، یا نه تحمل میکند دیگه عقب مستبل خانه نمیرد. الست بار لسلما ام لها جلدون اذا اولاق الذی لاقاه امثالی، وقتی که منم ملاقات کنم اونی که دیگران ملاقات کردن، اینه بمیرم و جوابش معلومه چیه. وفی هذا البيت رد على من انکر وجود هذا القسم، میگه در این بیت رد است بر کسی که میگه علای استفهامی نداریم. این خود این بیت دلیل بر این است که علای استفهامی داریم. و فی هذا البيت استفهام از نفی، استفهام از نفی نداریم. میگه در این بیت رد است بر کسی که منکر شده وجود این قسم را. این قسم کدوم شد؟ استفهام از نفی. کی منکر شده این معنا را؟ و هو شلوبین. شلوبین گفتن ما علائه که استفهام از نفی باشد نداریم. میگه این بیت رد اویه داریم. تموم شد. سلما عقب مستبل خانه میرد ام لها جلدون، یا نه تحمل میکند دیگه عقب مستبل خانه نمیرد. الست بار سلما ام لها جلدون اذا اولاق الذی لاقاه امثالی، وقتی که منم ملاقات کنم اونی که دیگران ملاقات کردن، اینه بمیرم و جوابش معلومه چیه. وفی هذا البيت رد على من انکر وجود هذا القسم، میگه در این بیت رد است بر کسی که میگه علای استفهامی نداریم. این خود این بیت دلیل بر این است که علای استفهامی داریم. وفی هذا البيت استفهام از نفی، استفهام از نفی نداریم. میگه در این بیت رد است بر کسی که منکر شده وجود این قسم را. این قسم کدوم شد؟ استفهام از نفی. کی منکر شده این معنا را؟ و هو شلوبین. شلوبین گفتن ما علائه که استفهام از نفی باشد نداریم، میگه این بیت رد اویه داریم، تموم شد. و هذه الاقسام الثلاثه یا اربعه، پس مراد از ثانی تا اینجا، ثانی و ثالث و رابع که سته میشد. و هذه الاقسام الثلاثه مختصه بالدخول على الجمله الاسميه، قسم اول نگون تدخل على الجملتين، پس مراد از ثلاثه از ثانی شروع کن، ثانی و ثالث و رابع، چون اون قسم اول بر هر دو داخل میشد. و هذه الاقسام الثلاثه مختصه بالدخول على الجمله الاسميه و تعمل عمل للتبرئه. شعر سیوتی من خوب یادم نیومد، اگر نظر شماست بخونید. و اعتلا همدت استفهامی، بعدش چیه؟ در لاین اف جنس. و اعتلا همدت استفهامی ما تستحق و دون الاستفهامی. لاین اف جنس حکمش چیه؟ اگر اسمش مفرد نکره باشه مبنی بر فعل، اگر مضاف شبه مضاف باشد چیه؟ مورب و منصوب. این در جایی که لا برش همزه استفهام داخل نشود. بعد میگه و اعتلا ما همزه استفهام ما تستحق و دون الاستفهام، یعنی این همزه هم که داخل شد همون حکم باقی است که اسمش اگر مفرد نکره مبنی بر فعل، یعنی مبنی بر ما یونسه و به مفرد مقابل چه؟ احسن. میگه اون حکم اگر همزه داخل شد باز همون حکم را دارد. این امور نگم و تعمل و عمل لد تبرعه، و عمل میکند این علا عمل لا نفی جنس را، دیر تبرعه برس نفی جنس. و تعمل و عمل لد تبرعه، بيت ابن مالك هم در حاشيه بنویس. ولكن تختص التي للتمني بانها لا خبر لها، قصيت يادت باشد که همونجا در ضمن همین بيت و اعتلا همزه استفهام چند قول نقل میکند، ایشون هم همون اقوال را اشاره میکنه که آیا این علا خبر میخواد خبر نمیخواد. در سیوتی این بیتی که خوندم اونجا برو نگاه کن، در ضمن همین بیت جناب ملا جلال این اقوال کنن میخوانیم همه را نقل میکند. ولیکن تختص، لیکن مختص است، التی لتمنی، این علاء تمنی که در قسم سیم خونده ایم. ولیکن تختص التی لتمنی، نیاداش کن ها، یعنی التی لتمنی یعنی قسم سوم، نگوت از ثالث التمنی. التي للتمني بانها لا خبر لها لفظا، یعنی در لفظ خبر نداره. حالا در لفظ نداره یعنی چه؟ داره اینش هم معلوم نیست. بله اون میگه، لکن حالا میاد دنبالش که در لفظ خبر نداره، یعنی در تقدیر دارد یا در ذکر داره، الان میگه خودش. خب حالا اینا آسانه، لا خبر لها لفظا ولا تقدیرا، هیچ چی نداره. خب این یک قول، این یک خصوصیت. و به انها لا یجوز مراعات و محلها مع اسمها، که اونجا میگد که صفت لا نفی جنس مبنی میشد یا معرب میشد. مبنی شد چون صفت لا نفی جنس مرکب میشد با اسم لا نفی جنس، میشد مبنی. یا اینکه به نسب میخوانیم صفتش معرب، تابع کدوم محل میشد؟ محل غریب. یا برف میخوانیم تابع کدوم محل؟ محل بعید. و به انها لا یجوز مراعات و محلها مع اسمها، این دو خصوصیت. و انها لا یجوز الغاها، خصوصیت سوم این است که این علای به معنی تمنی ملغا از عمل نمیشد. چرا نمیشد؟ و انها لا یجوز الغاها ولو تکررت فی لا حول ولا قوت الا بالله، که لا مکرر شد خمسه تا اوجهن، یکی الغا است. میگن این ولو مکررم بشد الغا نمیشه. حالا سرش میگه چیه؟ و انها لا جز القاها ولو تکررت. چند خصوصیت شد؟ یکی که خبر نداره، یکی این که مراعات محلش جایز نیست، یکی این که الغا نمیشه. اما الاول که خبر نداره. چرا نداره؟ فلانها به معنا اتمنیو. خب فعل خبر لازم داره، معناش اتمنیویه، پس فعل خبر نداره. این دلیل اولی. فلانها به معنا اتمنی، و اتمنی لا خبر له، اتمنی فعل است محتاج به خبر نیست، لا لفظا ولا تقدیرا. و اما الاخران، آخران کدوم بود؟ مراعات محل اسم جایز نیست، الغا جایز نیست. چرا؟ و اما الاخرانه فلانها به منزلت لیته، به دلت این که این علا به منزله لیته. یک کلمه بگم اینم یادداشت کن، در حروف مشابهتون بالفعل که میگد به اینها ما کافه وصل میشود، انه انه لیته لعله تا آخر، بعد میگد این ما کافه کف میکند این حروف را از عمل الا لیته. بعد اونجا میگد چرا لیته را کف نمیتونه، علتش را میگه. این اشاره به همون میکند، میگد اما آخران، یعنی این که مطابع محلش نمی آیه، و دیگری چه بود؟ الغایش جایز نیست چون به معنای لیته یه، و لیته قویست، نمیشد ملغا کردش. و اما آخران فلانها به منزلت لیته. و هازا کله قول سیبوه. این سه خصوصیت هر سه فرمایش سیبوه هست، و من وافقه هم، و هر کس موافق است با سیبوه. و علا هازا، خوب حواس جمع کن، و علا هازا فیکون قوله فی البیت مستطاع رجوعه مبتدعا و خبرا مستقل. این مستقل زیاد کن. خب خاصیت اول چه بود؟ که خبر نمیخواد، نه لفظا و نه تقدیرا. علا عمره، عمره اسم علا، محتاج به خبر نیست، پس این مستطاعونه چه کارش کنیم؟ خبر لاین افیدنس مرفوعه یا منصوبه؟ مرفوعه. خب خبر که نمیخواد، لا لفظن تا بگیم مستطاعون خبر علا، تقدیرن هم که نمیخواد، پس مستطاعون که مرفوعه چه کنیم؟ بگیم این مبتدا. بله؟ خبر مقدم. نه مبتدا میشد، حالا خب ما حرف خود ایره میگیم، میگه مستطاع اون خبر مقدم، رجوعه مبتدا مؤخر، چون این مستطاع اونه که نمیشد خبر علا قرار بدیم. اما حالا اگر بخوایم بگیم مستطاع اون خودش مبتدا، جایز یا جایز نیست؟ باب مستطاع خبر سیتی یاد شما یه؟ مبتدا دو قسمه، مبتدای اسمی و مبتدای وصفی. ها؟ اینجا شرط نیست؟ ها؟ اینجا استفهام نفی نداره؟ علا عمره؟ بله؟ بله، اینجور نگید، بگید اصلا حمزه و لا بر مستطاعون داخل نشده. ولی اگر قائل شدیم که حمزه و لا بر مستطاعون داخل شده، شرط مبتدای وصفی محققه. از این جهت نمیتونیم این مستطاعون را مبتدای وصفی قرار بدیم، رجوعه فاعل صد مصد خبر. لذا ایشون هم این قول را نمیگه، میگه مستطاعون خبر مقدم، رجوعه مبتدای مؤخر. پس این مستطاعون لیاقت خبریت برای علا را نداره. شرا بنابر فتوای سیبوه که این علا محتاج به خبر نیست، لا لفظا ولا تقدیرا. فیکون قوله فی البیت مستطاع رجوعه مبتدعا لخبرا علی التقدیم و التأخیر، یعنی بگو که مستطاع خبر مقدم، رجوعه مبتدا مؤخر. خب جمله الان خودیم، جمله بعد از نکره چه میشه؟ صفت. بل جمله صفتون علی اللفظ، جمله صفت است بر لفظ، یعنی تابع لفظ عمره. این چه فایده داره این حرف؟ جمله چه تابع لفظ باشد، لفظ عمره مفتوحه، تابع باید منصوب باشه. جمله نصب بردار هست یا نیست؟ محلا نست دیگه. تابع محل باشد، تابع محل باید چه باشه؟ مرفوع. جمله رفع بردار هست؟ محلا نه. پس این چیه که میگه این مبتدا و خبر تابع عمره، صفت تابع لفظ، تابع لفظ محلش فرقی نداره چندان. خب لابد نکته ای داره. از ما ثانیتون نداره باشه دو خیلی بله. این تموم شد. ولا یکون مستطاع خبرن او نعتن علی المحل. این تکرار شده، میگم مستطاع خبر الان نمیشه، نعتم نمیشه کتاب محل بشه. تنها مستطاع ها، یک دفعه جمله رو میخوایم صفت قرار بدیم، یک دفعه مستطاع. میگه این مستطاع تنها خبر الان نمیشه، این معلوم، چون رئیسی ببینه که خبر نمیخواد. و نعت تابع بر محل نمیشد، محلش محل بعیدش چیه؟ اینا مرفوعه، لیکن میگه تابع بر محل نیست. و نعتن علی المحل، میگیم اگر این خبر میشد یا نعت میشد رجوعه چکار میشد؟ مرفوع بهی رو بزن، مستطاع بزن. یعنی اگر تو بگویی که مستطاع، یا بگویی که مستطاع اون صفت اسم لایت تابع محل بعید، که بعد از اون رجوعه چکار میشد؟ فاعل مستطاع میشد. این جایز نیست. و رجوعه مرفوع به علیه ما. هما یعنی چه؟ چه خبر قرار بدی، چه نعت قرار بدی، رجوعه باید فاعل بشد. میگه هر دو جایز نیست، نه خبر قرار دادن جایزه، نه نعت قرار دادن. چرا؟ لما بینا. چه بینا؟ گفتیم خبر نمیخواد و تابعیت جمله هم جایز نیست بر لفظ، پس بر محل به طریق اولا جایز نیست. الخامس دار العرض و تخصیص. تحزیز، تحزیز. من هر وقت مثلا خارجی میخوام بگم لفظ از دست میره. شب و روز من و شما با هم صحبت میکنیم، میگم خدمت شما عرض میشود. عرض اصل معناش نشون دادنه. این ویترین که در ایران ویترین میگن پیش مغازه، عرب ها معرض بهش میگن. معرض چه صیغه؟ احسن. معرض یعنی مکان نشون دادن اجناس مغازه. میگه این علا برای عرض می آید و برای تحزیز، یعنی دو جور معنا میده، برای عرض برای تحزیز. حالا خودش میگه اینه، میگه هر دو بنی نشون دادن مطلبه، لیکن عرض از روی ملائمت، از روی تواضع، تحزیز از روی تشر زدن. میگه پدر سوخته چرا این کارو نمیکنی؟ اون تشره. در سیوتی هم میگد آخرای سیوتی، از نه از روی ملائمت، از روی تواضع. حالا عبارت بخونیم. الخامس العرض و تحزیز و معناهما طلب و شی. در هر دو انسان طالب چیزیست دیگه. خدمت آیت الله عرض میکنم یعنی چه؟ یعنی من اجاره خونه عقب مونده پول بده. پس در هر دو طلب هست و معناهما طلب و شی. ولکن العرض طلب بلینن، لیکن عرض طلب است به ملائمت با تواضع، و تحزیز طلب به حسن، تهدیدم طلبه، لکن طلبه با تشر و زور و گردن کلوفتی، ولی تهدید مال زور گداهایه. تفنگم ایک شیالا ای گاوه به ما بده، او گسونده به ما بده، او فرشه به ما بده. تهدید طلب است، لکن طلب با تشر و زور. خب و تهدید طلبون به حسن، یعنی هی زور میارد که یالا یالا پولا رو بده، چشم میدی. و تختست علا حاضهی بالفعلیه، این علا چه به معنای عرض باشد چه به معنای تهدید باشد فقط بر جمله فعلیه داخل میشد. و تختست علا حاضهی بالفعلیه نحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. میکشه یالا ای گاوه به ما بده، او گسونده به ما بده، او فرشه به ما بده. تهذیب طلب است، لکن طلب با تشر و زور. خب و تهذیب طلبون به حسن، یعنی هی زور میارد که یالا یالا پولا رو بده، چشم میدیم. و تختست علا حاضهی بالفعلیه، این علا چه به معنای عرض باشد چه به معنای تهدید باشد فقط بر جمله فعلیه داخل میشد. و تختصو علا حاضهی بالفعلیه نحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. خدا میفرماد آیا شما دوست ندارید که خدا به شما مغفرت کند بیامرزه؟ این تهدیده یا این که عرضه؟
عرضه.
خدا دوست داره ما را، میگه آخر چرا دوست ندارین که من شما را بیامرزم؟ یعنی کارای نیک بکنید تا شما را بیامرزم، این عرضه. حالا خدا به مردم عرض میگه یا نه؟ عرض از کوچیک صادر میشه، چطور خدا به مردم عرض میکنه؟ اینجا که انه مجاز خدا استعمال کرده. لذا گاهی امام در خطبه شنیدن میگن خدمت شما عرض میشود، عرض نیست، چون در ضمن سخنهاش تهدید است. خدمت آقایون عرض میشود، با هم دعوا نکنید، نفاق نکنید. پشتش بعضی چیزها میگن که از گلوله مهیا بدتره، لذا همه میترسن. اینا مجازه. خب این مثال عرض، عرض میشود، اما چه عرض می شودی؟ پشتش یک تهدیدی میاد که بله الا تو قاتلون، این تهدید است. میگه دور جناب بی غیرتا، چرا نمیرید با منافقین و کفار به جنگین؟ این دیگه معلومه تشر است. الا تو قاتلون قوما نکسوا ایمانهم و منه عند الخلیل. از همین قسم علای عرضیه و تهدیدیه هست در نزد جناب خلیل قول اون شاعر الا رجلا جزاه الله خیرا یدل الا محصلت نبیت و تبیت و هزهر ماری هست. حالا این علای در این بیت همین علای عرض یا علای تعزیز است. و تقدیر اندهو الا ترولنی رجلا، این جواب سوال مقدر میدم. میگه شما گفتی که این علا مختص به جمله فعلیه یه، اینجا که بر رجلن داخل شد اسم است. میگه قبل از رجلن فعل در تقدیر است. و تقدیر اندهو را بدن به خلیل. تقدیر چیه؟ علا ترونني رجلن هذه صفته، یعنی چه؟ یعنی رجلن مفعول دویم ترونني، یا ترونني مفعول اول، افعال قلوب دو مفعول میگرن، رجلن مفعول دویم، جزاه الله فعل و فاعل، جمله بعد از نکره چه میشه؟ جزا میگه جزاه الله خیرا صفت است. نکته ای داره حالا بله آقا، ترونني کتاب شما خرابه. خب بل جمله بله الا ترونني رجلا هذه صفته، هذه صفته اشاره به چه میکنه؟ یعنی جمله جزاه الله صفت رجلنه. چرا اینه میگد؟ کاری بهش داره. فحذف الفعل یعنی ترونني مدلولا علیه بالمعنا. اینه خوب یادت بمونه، هر محذوفی در همین کتاب میاد که هر محذوفی قرینه میخواد. میگیم این ترونه‌ای که محذوفه قرینه‌اش چیه؟ میگه قرینه معنای کلامه. میاد دم در میگه آقایون الا رجلن یقدر عقد نکاح، این کلام ازش میفهمیم که همچه رجلی را لازم داره که بهش نشون بدیم. الا رجلن یقد دختری را به پسری، یعنی چه؟ اینه به من نشون بدین. پس مقام دلالت میکند که اینجا مراد اینه که به من همچه کسی را نشون بدین که من ببرم عقد بخونه. پس معنای کلام قرینه بر این که ترونه‌ای محذوفه. فحذف الفعل مدلولا علیه بالمعنا، که دلالت بر اون فعل میشد به سبب معنای کلام. این تموم شد. خب پس بالاخره فتوای خلیل چه شد آقا؟ که قبل از رجلن فعلی در تقدیر است. و زعم بعضهم انه محذوف على شریطة تفسیر. بعضی آمدن گفتن جمله بعد جزاه الله خیرن این از باب مفسریت، نه ای که جزاه الله خیرن صفت رجلن است. بنابر فتوای خلیل جزاه الله جمله صفت رجلن شد. بعضی گفتن نه، اینجا مسئله صفت موصوف نیست، از باب حذف و تفسیر است. مثل ان احد من المشرکین، من المشرکین استجارک، ای از باب اینه که استجارک صفت احدونه یا مفسر برای فعل محذوفه، مفسر برای فعل محذوفه. اینجام جزاه الله صفت رجلن نیست، مفسر است برای فعل محذوف. فعل محذوف چه باشد؟ عین جزا باشد، چون مفسر و مفسر باید یک چیز باشد. پس ترونه‌ای در تقدیر نیست، از باب حذف و تفسیر. پس یک جزایی که فعل است قبل از رجلن در تقدیر است. پس فتوای خلیل بی‌ربط است، که خلیل میخواست جزاه را جمله صفت قرار بده برای رجل. میگم نه، صفت نیست، مفسر محذوف است. و زعم بعضهم انه محذوف على شریطة تفسیر، ای الا جزا الله رجلا جزاه، که این جزاه مذکور تفسیر کرده اون جزای محذوف را. پس فرمایش خلیل بی ربط است. تموم شد. و الا هذا للتنبیه، و این الا که برای عرض و برای تهذیزه، این معناش تنبیه است، که مخاطب را تنبیه می کند که بیدار باش، بعد مطلب را میگویه. و الا هذا بنابر حذف و تفسیر لتنبیه، اینم یک قول. و قول یوسف الا لتمنی، یوسف گفته
یونس
گفته این الا همون الای قسم چهارمه، سومه چهارم دارن، چهارم باشه، سومه خیلی خوب، خیلی خوب سوم باشه. الا یه حالین میگه اینجا الا برای تمنیه. میگیم الا اگر برای تمنی شد، در سیوتی هم خوندیم، اینجا هم گفته شد که این همون لا نف جنس هست. لا نف جنس اسمش اگر مفرد شد معربه یا مبنی؟ مبنی که تنویردار نیست که. چطور این برای تمنیه؟ میگه تنوین ضرورت شعریست، تنوین برای ضرورت آمده، رجلن تنوین دار آخر. بله. و قال یونس الا للتمنی و نبن الاسم للضروره، جواب سؤال مقدر، اشکال مقدر که اگر الای تمنی باشد، اسم الای تمنی باید مبنی شود بر فتح. این چرا تنوین دارد؟ جوابش این است که تنوین ضرورت شعریست. او شعر سیوتی داره یادم نیست، که میگه گاهی مبنی تنوین داده میشد به ضرورت شعریه، کدوم بحثه یادم نیست. اینا رو همه رو یادداشت کن آقا، هی میگیم یادداشت کن. بله، یک وقتی پشیمون میشه که این ونو بنال الاسم ده ضروره، یعنی چه؟ یعنی جواب سؤال مقدره که علا یتمنیه اسمش باید مبنی باشد، این چرا تنوین دارد؟ جوابش همین است که ضرور شعری است. و قول الخلیل اولا، میگد فرمایش خلیل بهتره. چرا؟ لأنه لا ضرورت فی ازمار الفعل بخلاف تنوین، چون فتوای خلیل مطلب را به ضرورت شعری نکشید، او یک فعلی در تقدیر ترونني یا مفعول اول رجلان مفعول دویم پای ضرورتی در بین نیست. اما بنابر قول یونس ما را کشند به ضرورت شعری، و ترکیب و تجزیه‌ای که مندر به ضرورت نشود بهتر است. و قول الخلیل اولا لأنه لا ضرورت فی ازمال الفعل به خلاف تنوین، ایتمو شد. و ازمار الخلیل اولا من ازمار غیره، این نکته ای دارد، خوب دقت کن. و دیگر اینکه تقدیری که خلیل گرفته از تقدیر یونس بهتره. خلیل چه تقدیر گرفت؟ ترونني. یونس چه تقدیر گرفت؟ جزاه الله. اینو باز یادداشت کن، جزاه الله جمله دعاییه و انشاء، ترونني جمله خبریه. خلیل میگه ترونني در تقدیره، یونس میگه جزاه الله که از تفسیر، از باب تفسیره، جزاه الله جمله دعاییه. میگه فرمایش خلیل بهتره. چرا؟ چون غرض متکلم که دم در میاد، الا ترونني رجلا یزوج، این چی شد؟ بنابر قول خلیل سوال میکند که آقایون به من نشون نمیتونید بدید در مجلس یک مردی را که بتوند تزویج کند؟ جمله خبریه یا. اما بنابر قول یونس الا جزاه الله خیرن، دعا میکند فلانی را خدا خیر بده. این مقصود سائل دم در اومده یا مقصودش این است که از اینجا کسی را ببرد عقد بخونه؟ دعا برای کسی نمیخواد بکنه. بنابر تقدیر خلیل صحبت دعا نیست، معنا اینه که من همچه آدمی لازم دارم با من بیاد بلد عقدی بخونه. اما بنابر قول یونس این معنا اصلا کلام معنا نداره. اینجا آمده اینجا به کسی دعا کند که عقد خونه است؟ گور پدرش، من چرا دعا کنم؟ به عقد خان دعا نمیخواد بکند. بنابر قول خلیل الا جزاه الله، جزاه الله به که دعا میکنی؟ برای چه دعا میکنی؟ اصلا مناسب به مقام نیست. و ازمار الخلیل اولا من ازمار غیره، غیره رو بزن به یونس، لأنه لم یرد ان یدعو لرجل على هذه صفه، نمیخواد دعا کند برای مردی که این صفت را دارای است. صفت چیه؟ جزای خیر خدا بهش بده، همچه چیزی نمیخواد متکلم. لم یرد ان یدعو لرجل على هذه صفه، و انما قصده طلبه، قصد متکلم طلب همچه مردی است. کدوم مرد؟ مردی که خدا اون جزای خیر بده، اون مرد رو میخواد. کیه؟ چنانچه در مثال ما مردی رو میخواد که بتوند عقد نکاح بخونه. و انما قصده طلبه. حالا یک مطلبی هم اینجا میگیم علالله. من توی حرم، توی سن از استشهدا نشسته بودم، یک کناری یک آقای اومد، مثل که من میشناخت، اما سلام احوال پرسی، بعد گفت که ممکنه با من برید مجلس عقدیست عقد بخونیم؟ گفتیم بریم. رفتیم طرف عقد، یکی از علمای معروف کربلا، خیلی معروف، این طرف عقد واقع شد. عقد رو خوندیم، دیدیم این همش غلط میکنه. عجب. دفعه دویم گفتم آقا من حواسم جمع نبود، دوباره بخونم. و بخون، بازم غلط جواب داد. سه دفعه هیچ، تموم شد دیگه. بعد بیرون آمدم، صاحب مجلس آمد تا دم در برای خداحافظی. گفتم آقا من حواسم درست جمع نبود، اطمینان به این عقد خوندن خودم ندارم، اگر ممکنه این دوباره جای دیگه عقدش کنین. حالا تا امروز من نمیدونم دوباره عقد کردن نکردن. این خیلی عجیبه آقا، یک نفر معروف به عالمیت و معروف نبود، لیکن دست دویم گاهی اینجور انسان مبتلا میشه. فقط جواب عقل را نمیتونست، غلط میداد همه از شد. شما اینجا نشه یک وقتی. خب و انما قصد اون متکلم طلب همچه مردیست که مردی را میخوام که خدا به او جزای خیر میدهد و من نشون بدین او کیه. و اما قول ابن الحاجب فی تضعیف هذا القول ان يدل صفة لرجل فيلزم الفاصل بينهما بالجملة المفسرة وهي اجنبية فمردود. خب ما قول يونس را به چه رد کردیم؟ گفتیم معنای کلام این است که دعا کند به یک مردی که جزاه الله خیرا، به این معنا رد کردیم یونس را. ابن حاجب آمده از راه دیگه رد کرده یونس را، میگه این رد ابن حاجب لایتجسبک است، این ردش غلط است. حالا رد ابن حاجب چیه؟ یه بار تو گوش بده، اینا همش یادداشت میخواد. و اما قول ابن حاجب فی تضعیف هذا القول، یادداشت کن یعنی در تضعیف قولی، این که از باب تفسیر باشه، فی تضعیف هذا القول چیه؟ قول ابن حاجب ان یدلو صفتون لرجل، بیت را نظر کن آقا جان، الا رجلا جزاه الله خیرا یدلو، این یدلو صفت رجل است. بنابر قول یونس این جزاه الله چه کاره میشد؟ الا رجلا جزاه الله، جزاه الله چه کاره میشه؟ مفسر برای اون محذوف، همچه میشه دیگر. و مفسر اجنبی است. فصل بین موصوف که رجله و صفت که یدلویه به اجنبی جایز نیست. این جناب ابن حاجب گفته است. خوب دقت کن، ابن حاجب گفته که قول یونس باطله. چرا؟ چون یدلو صفت است برای رجلن و جزاه الله این مفسره، و مفسر بین صفت موصوف واقع نمیشه چون مفسر اجنبی است. نمیشنم همین ابن حاجب میگد قول یونس باطله. چرا؟ نفهمیدم آقا یونس چه میگفت؟ عجب. بابا جون شما این یدلو را جسارت حالا ببینیم، یدلو اگر صفت رجل شد و قول خلیلم قبول نکردیم، این جزاه الله که بین یدلو و بین رجلن هست، این چه درست کنیم؟ مفسر مال یونس نبود؟ خب حالا مال او باشه، اصل مطلب بله، خب حالا مال یونس نباشه. علای حالین ابن حاجب میگد این قول باطله. کدام قول؟ نفهمیدم تضعیف هذا القول. هذا القول کدومه؟ میدونم سه تا قول. این هذا القول که ابن هاشم میگد اشاره به کدومه؟ دومی کدومه؟ و چطور درست کنیم آخر؟ ما رو گیج کردین شما. یونس را میخواد رد کند، به چه رد میکنه؟ میگد این جزاه اللهی که بین یدلویه و بین رجلن که موصوفه، یدلو صفت رجلن موصوف، میگد این جزاه الله تفسیر است، تفسیر اجنبیست از صفت موصوف. ها عجب. حالا پس این حاضر القول این چه کارش کنیم؟
اشکالی نداره حاضر القول.
آخه اسم اشاره به نزدیک خودش بخوره یا به ما قبل؟ اما قول ابن الحاجب فی تضعیف حاضر القول، حالا قول هر کس هست چیه؟ قول ابن حاجب ان یدلو صفت لرجل، یدلو جمله صفت برای رجل، رجل موصوف، فیلزم الفصل بینهما بالجمله المفسره، پس لازم میاد فصل بین صفت موصوف به جمله مفسره. جمله مفسره که میشه؟ جزاه الله. و هی اجنبیتون، و این جمله مفسره اجنبی است، و فصل به اجنبی بین صفت که یدلو موصوف که رجلن جایز نیست. تا اینجا که انشاءالله اشتباهی نیست. میگد اما قول ابن حاجب فمردودون. چیش مردوده؟ که این جمله جزاه الله مفسره هست، تسلیم کرد که مفسره ابن حاجب. حالا که مفسره شد، اجنبی هست از صفت موصوف، و فصل به اجنبی بین صفت موصوف جایز نیست. تا اینجا معلوم شد که ابن حاجب قائل به همون قول بعضی که شما میگین. همچه شد یا نشد؟ پافشاری به همین داشتین؟ خیلی خوب. حالا این فرمایش ابن حاجب میگن مردوده. چرا؟ میگن ما در قرآن همچه فصلی را داریم، یا در بیت همچه فصلی داریم، حواست جمع باشه ها. فمردودن به قوله تعالی ان امرؤن هلکه لیس له ولد. حالا این هلکه صفت است برای امرؤن یا مفسر فعل محذوفه؟ چرا صفت امرؤن نمیشه؟ نه باب این استجارکه یه دیگر. پس یقینا قبل از امرؤن فعل در تقدیره دیگر. این امرؤن فاعل برای فعل محذوف، حلکت چه کاره امرؤن میشه؟ مفسره. مفسر شد. امرؤن موصوف، لیس له ولد جار لیس له ولد جمله فعلیه، چه کاره امرؤنه؟ حلکت چه کاره شد؟
مفسر.
مفسر. شما ابن حاجب میگه فصل به اجنبی است جایز نیست، فصل چکار کنیم هلکه را؟ لذا مردوده. آخو اون میگفت که یدلو صفت رجلن موصوف، جمله در وسط چکاره؟ مفسر. مفسر اجنبیه، فصل به اجنبی جایز نیست. میگم آقا ابن حاجب این امره اون هلکه را چکارش میکنی؟ این هلکه چکاره امره هم؟ ها؟ صفت امره میشد بشه؟ پس این مفسر است برای حلکه محذوف، و شما میگید مفسر اجنبی است بین صفت موصوف نمیتونه فاصله کند. امره موصوف لیس له ولد صفت، فاصله شد یا نشد؟ پس قول ابن حاجب باطل شد. گیر ما در حاضر قوله، حاضر قول که این بخورد به اون قول بعض. این از کجا بزنیم به قول بعض؟ تا اینجا انشاءالله فهمیدیم یه خورده، حواس جمع باشه. ثم الفصل بالجمله لازمون و ان لم نقدر یا تقدر مفسرتن. اشکال دیگر بر ابن حاجب این است که حالا ما بگیم که این جزاه الله مفسر نیست، به رأی خلیل و یونس چه کاره میشد؟ صفت میشد؟ باز هم لازم میاد فصل به اجنبی؟ چرا؟ ثم الفصل بالجمله لازمون و ان لم نقدر مفسرتن یا ان لم تقدر مفسرتن. کتاب شما چه داره؟ تقدر درسته. خب از ما نقدر نوشته، اشتباه است. و ان لم نقدر مفسرتن، خیلی حواس جمع کنید، اذ لا تكون صفتن، زیرا که جداه الله ممکن نیست صفت واقع شود. بنابر قول خلیل این جداه الله را چه قرار میداد؟ صفت. بنابر قول یونس جداه الله چه بود؟ نه جداه الله مذکور. بله؟
به قول بعض مفسر.
به قول این دو نفر چه کاره می شد؟
یونس و خلیل. خلیل صفت می شد.
نه نه گفت ترونه در تقدیره. خلیل شما گوش بدین، ترونه در تقدیره یا مفعول اول در ترونه، رجلن چه کاره؟
مفعول دوم.
مفعول ثانی جزاه الله رو چه کارش کنیم؟ بگه صفت نمیشه، انشاء است، انشاء صفت نمیشه. خوب دقت کن ها، ترونه در تقدیر یا اترونه مفعول اول رجلن مفعول دوم، جزاه الله مفعول دوم ترونه‌ای که شد؟
رجل.
جزاه الله خیرن را چه باید قرار داد؟ صفت ممکن نیست. صفت که ممکن نشد، فصل به جمله شده بین که و که شده؟ کجا صفت موصوف؟ بین یدلو. این چه کاره یه یدلو؟
صفت.
موصوفش کیه؟
رجلن.
شما ابن حاجب میگید این مفسره باشد جایز نیست. چرا؟ چون اجنبیه. میگیم این جزاه الله که جمله اجنبی تر میشود اگر مفسره قرار ندادیم. چرا اجنبی تر میشه؟ چون نمیشه صفت رجل قرار بدیم. انشاءه یک چیز بی ربطی میشه در وسط. پس شما ابن حاجب گفتی فصل به اجنبی جائز نیست، این جزاه الله را چکاله قرار میدی؟ میگه صفت. میگم صفت هم نمیشه. پس بالاخره بین یدالله و رجلن فاصله شد این جمله یا نه؟ این اجنبی تره است، اشکال برداشته نشده است. خب بله، به خلیل کاری نداره جون من، دارد ابن حاجب رد میکنه. ابن حاجب میگد بابا این جزاه الله مفسره یه، جایز نیست که این چه بشه؟
فصل به اجنبیه.
چون فصل به اجنبی جایز نیست. میگیم خب حالا ما مفسره قرار نمیدیم، تو چه قرار میدی؟ میگم من صفت قرار میدم تا اجنبی نشوه. میگیم ممکن نیست صفت باشه. بله او صفت قرار داد، دعواره با جناب ابن حاجب داره. حالا تأمل کنید یه خورده. ثم الفصل بالجمله دارد به ابن حاجب رد میکنه. فصل به جمله لازمون و این لم تقدر مفسرتن اذ لا تكون صفتن. چرا؟ لانها انشائیه. حالا همین مقدار بسه، باید اطرافش تأمل کنید، حاضری را درست کنید.